بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگویی که توفیق داشتیم در این موضوع بود که همه انسان‌ها حب و بغض دارند و این لطف خداست و حب و بغض ما ممکنه گاهی از اون مداری که خدا تعیین کرده، از اون جایی که باید باشه ممکنه یکم جا به جاشه. ممکنه ما چیزی رو دوست بداریم که برای ما خوب نیست، یا چیزی رو مکروه بدانیم، نفی بکنیم، طرد بکنیم که برای ما خوبه، نخواهیم یه چیزی رو برای برامون خوبه. گفتیم انشالله توفیق داشته باشیم این لطف خدا، این نعمت بسیار بسیار گران قیمت خدای متعال که حب و بغضه، اینو بریم به سوی این که متذکر بشیم چجوری باید مراقب باشیم که این حب و بغض از مسیر اصلیش منحرف نشه. به بیان دیگه اگه بخوایم بگیم، این همون توصیه ایست که بزرگترها به کوچیکترها میگن، پدر مادر به فرزندشون یا مربی استاد به مثلا متربی خودش، بهش میگن اینو بابا ولش کن، این دوست نداره، این به درد نمیخوره، دوست داری، این عاقبت نداره، چرا عمرتو سر این گذاشتی، چرا مثلا همه زندگیت شده فوتبال، چرا همه زندگیت شده فلان، یعنی سر اون چیزی که او اشتیاق داره، علاقه داره و خودشو داره وقف میکنه به اون تذکر بهش میدن. یا چرا از درس خوندن بدت میاد، چرا از مثلا کار کردن بدت میاد، آینده اینجوری میشه. همه دردسر آدما همینه دیگه. یعنی هر انسانی در هر سطحی که داره زندگی میکنه یه بالا دستی داره که او میفهمه که این سرمایه عمرش رو و خودش رو داره صرف چی میکنه و چجوری تنظیم میکنه یه چیزایی فرار بکنه. او میتونه پایین دستی رو راهنمایی بکنه، درسته دیگه. یعنی اگر شما دانشجو هستین، اگر شما وارد زندگی شدین، اگه فرزند دارین، بازم نیاز داریم به بزرگتری که به شما بگه که این سرمایه وجودی خودت رو کجا خرج بکنی. و اون کسی که در بالاترین سطحه که اصلا مقایسه نمی کنیم، خدای منه که منو از همه بیشتر دوست داره، چون منو خلق کرده، من مال اونم. خدا چیزی که خلق کرده که بدش نمیاد که، خدا منو، من مخلوق اونم، مالک منه، خالق منه، رازق منه. اون خدا توسط فرستادگانش علت دوام داره به من همینو میگه. و چون اون چیزی که در درون من داره تعیین تکلیف میکنه که من چجوری زندگی بکنم همین حب و بغضه، درسته؟ رو اینجا خیلی تأکید کردن و به من توصیه کردن. یه وقت فریب نخوریم بزرگواران، بحثای فکری و نظری و دانشگاه و تحقیق و پایان نامه و پروژه و تز و اینجور چیزا مال ساحت فکره. ممکنه من خوب فکر کنم، الان لغت قرآن بپرسی جواب بدم، آیه بپرسی تفسیرشو بگم، ممکنه من مقاله های مختلفی در موضوعات قرآنی نوشتم، تش باید خیلی ساده پرسید چقدر قرآنو دوست داری، چقدر با کلام خدا حال میکنی، چقدر خدا رو دوست داری، 100 تا استدلالم بیار، رابطت با خدا چجوریه، رفیقی یا نه. موقعی فکر و این درس خوندن برای ما ثمره و نتیجه داره که بره در وجود ما این چیزایی که یاد گرفتیم رسوخ کنه، نشست پیدا کنه، جزء وجود من بشه. پناه بر خدا 50 سال 60 سال حرف از خدا میزنیم، میخوانیم، مینویسیم، میگوییم، ولی موقع رفتن اصلا محبتای ما جای دیگه است، لتوپاریم. بعد میبینید یه کشاورزی داره زندگیشو میکنه، عاشق خداست، زمین رو میبینه خدا رو میبینه، گیاه رو میبینه خدا رو میبینه، محصولش درو میکنه خدا رو میبینه، میوه رو دستش میگیره اصلا با خدا داره کیف میکنه. این حرفی هم که من میزنم بلد نیست هیچ کدوم. خلاصه سر آدم کلا میره، این چیزا فایده نداره. یا اوملا ینفع و مالون ولا بنون، دارایی ولو دارایی فکری ذهنی علمیش کدوم به درد نمیخوره، الا من اتلا به قلب سلیم. دلت با خدا چی جوریه؟ آمد پیش حضرت، گفت من میخوام ببینم که وضعم چیه تو قیامت و بالاخره چه وضعیتی دارم، خدا از من راضیه راضی نیست. حضرت گفتم ببین از خدا راضی هستی یا نه. چقدر جواب قشنگیه، از خدات راضی هستی؟ خدای خودت؟ یا چون همه میگن تو هم میگی اوضاع خراب، جهان دگرگونه، اقتصاد فلان شده، از خدای خودت راضی هستی؟ این به معنای این نیست که دیگران درست عمل میکنن، از خدای خودت راضی هستی. آمد پیش حضرت گفت میخوام ببینم مثلا من دارم میگم شما منو دوست دارید، خدا منو دوست داره، من چجوری اوضاعم؟ حضرت گفتم ببین دوست داری ما رو یا نه. چقدر خدا رو دوست داری؟ به مقداری که محبت داری اونورم محبت میکشی. محبت امر دو طرفه است، محبت صادقانه نه ادعا. ممکنه من اینجا ادعا کنم که محبت دارم نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی شما توی زندگی و کاسبی و رفاقت و شراکت ببینی من دروغ میگم. خب معلومه، خب محبتی که گفتم ادعا بود. محبت در جان من رسوخ کرده باشه، اگه نام امیرالمؤمنین علیه السلام رو بیاری من اصلا باید فرو بریزم. یکی از آشناهای ما این خاطره رو به گمانم سالهای پیشتر عرض کردم خدمتتون که از سرهنگای زمان شاه در واقع بود. اون گفت یه فرماندهی ما داشتیم که حالا دیگه اون ردش خیلی بالا بود طبق اون ردبندی اون موقع ارتش. میگفتش که یکی از دوستان ما نمیدونم یه خبطی مرتکب شده بود، یه خطایی صورت گرفته بود، چی بود دیگه ارتش دیگه. خلاصه اون دستور داده بود که بگین بیاد و بعد قرار بود حالا تنبیه بشه، توبیخ بشه، هرچی. میگفت آمد پیش من گفتش که فلانی تموم شد، پرونده ما بسته شد، بیچاره شدم، این شده این شده این شده، حالا منو خوانده، فردا من باید برم پیشش، نمیدونم چیکار کنم. گفتش که ببین این فلانی خیلی امیرالمؤمنین رو دوست داره، خواسته بری تو اتاقش یه نوشته‌ای ببر اسم علی توش باشه با اون برو تو. گفت یه کارتی گرفتم روش نام امیرالمؤمنین بود، در که زدم با یه اخم و تخم میگفت بیا تو، رفتم تو این دستم بود، اینو که نگاه کرد وا رفت. بشین بابا بشین، رو رگم دست گذاشتی. ببین من نمیخوام بگم اون آدمی که محب امیرالمؤمنین فرض کنین تو زندگی خطا نکرده، آدم سالمیه، همه نمازاش اول وقت بوده با حال و توجه، اینو نمیخوام عرض بکنم. ببینید محبت که چیز ساده ایه دیگه، کسی بر نباید بر من توضیح بده که. نه شما میتوانید محبت مرا نسبت به اشیاء و انسان ها بسنجید، نه شما میتوانید بسنجید، نه من میتونم دروغ پیش خودم دروغ بگم. من که میدونم زندگیمو دارم وقف چی میکنم، صبح تا شب دنبال چی هستم من. اینجا بود که عرض شد که در درون ما یه محبت‌هایی به دنیا قرار داده شده است، خدای متعال قرار داده، زویلن الناس حب و شهوات من النساء، خدا قرار داده برای اینکه تو زندگی دنیا ما قشنگ زندگی بکنیم. خدا میتوانست ما رو به دنیا بیاره در حالی که به دنیا بی‌رغبت باشیم و چیزهای دنیا برای ما تلخ باشه، زهر میشد برای اون زندگی. نه، خدا لذت گذاشته، شهوت گذاشته، میل گذاشته، زیبایی گذاشته، انواع و اقسام غذا گذاشته، همه اینا رو گذاشته، یه کاری هم کرده به کام من خوش بیاد. خب اما عرض کردیم خدمتتون همیشه میل ها محبت ها تقاطع دارن، ربطی به خدا هم نداره. گاهی شما مادرتو دوست داری، این غذا رو هم دوست داری، مادرت اومده، حالا هم دایره بینی که بین مادرت بخوره یا خودت، اصلا به آخرت هم ربطی نداره فعلا. خیلی از این اتفاقات میفته به هر تقدیر. به این نقطه رسیدیم که انسان عاقل و رشد یافته آن کسیست که در اون چیزایی که نسبت به اونها میل داره، رغبت داره، علاقه داره، عاقبت اندیشی بکنه و بتونه انتخاب بکنه. چون من همینجا نشستم ممکنه خیلی رغبت‌های مختلف داشته باشم، دوست داشتم این ساعت مثلا میگم خونه گرفته باشم، خوابیده باشم، یا فلان فیلمو ببینم، هر چی، نه اصلا حرومم نیست. خب ولی بالاخره من اومدم اینو انتخاب کردم. این میشه آدم رشد یافته. ما از بچه های خودمون و نوجوانان در واقع پدران اینو تقاضا دارن دیگه. عزیز من گول لذت الان فوتبال و فیلم و بازی و فلان رو نخور. وقت اگه این بتونه میلش رو تنظیم کنه، ببره سراغ درس و کار و مسئولیت و فلان، خودش هم نتیجهش رو میبینه. خیلی طبیعیه. یعنی میل ها و رغبت هایی که در دنیا به امور دنیوی هست راست حقیقته، و میل و رغبت به امور اخروی و امور معنوی اونم درسته و حقیقته. خدا که منو نمیخواد زج بده تو دنیا، و الله اکبر از این خدا، میگه آوردم تو دنیا کیف کنی، بخوری، نکاح داشته باشی، زندگی کنی و تو همین زندگی آخرتی بشی. اون جایی که آبو برمیداری تشنتی میخوای بخوری، تشنه جلوت میاد میدی به اون، از همینجا این سکوی پرتابه برای آخرت. آخرت دنیا اینطوری نیست که بری تو آخرت یه کاری بکنی، همینجا با لذات دنیا. وقت اینجا میان آدمایی رو در واقع مدح میکنن، براشون مثلا به صورت یه چهره ماندگار برنامه میذارن، کسانی که زحمت کشیدن، تلاش کردن، پول در آوردن، اما ننشستن پول خودشون فقط بخورن، یتیم خونه زدن، به مریضا رسیدگی کردن، به فقرا رسیدگی کردن. مگه این کار نمیکنیم؟ مگه اینا رو تکریم نمیکنیم؟ همه جای دنیا تکریم میکنن، همه جای دنیا تکریم میکنن. انسان موجود درستیه. اگر شب اول چی عرض شد؟ اگر خودش باشه، جوگیر نشده باشه. تو کربلا سید الشهدا علیه السلام مکرر گفتن خودتون باشید. ان لم یکن لکم دینون فکونو احرارن فی دنیا کن. ببین خودت باش، خدا قشنگ خلق کرده، خودت از درون جواب میدی، خودت از درون درست عمل میکنی. اصلا پیغمبران همین برای همین آمدن، لیثیروا لهم دفائن العقول. پیغمبران نیومدن یه چیزی با سرم تزریق کنن به ما، نه، اومدن منو متذکرشن، یاداوری کنن به من، منو تکون بدن، بگن فلانی یه دقیقه نگاه کن، این کارو دوست داری؟ دوست داری با تو این کارو بکنن؟ خب نکن با دیگران این کاری، این کارو. دوست داری وقتی به جنس میفروشن سرت کلا بذارن؟ نه. خب سر مردم کلا نذار، خیلی ساده است، خودت هم میفهمی اینو. لذا اون چه که پیغمبران به مردم گفتن، همه اونها در درون من یه پایگاهی داره. افلا تعقلون، افلا تتقون، همه اینایی که میگن. من موجود ناقص، معیوب، نفهم، بیشعور، گیج نیستم که خلق شدم. خودم ممکنه به گیجی بزنم. بزرگواران، هیچ انسانی اینطوری نیست. یعنی بدترین انسان روی زمینم ببینی، وقتی که اون نقطه‌ای که گیر میفته، ببینید این آدمایی که گاهی یک خطاهایی کردن، وقتی میفتن زندان، وقتی تحت فشار قرار میگیرن، اون موقع ابراز پشیمانی میکنن. البته ممکنه بیان بیرون همون آش و همون کاسه، ولی آدمیزاد اون چیزی که خدا درونش گذاشته، اون حسگری که گذاشته ها، اون از بین نمیره. لا تبدیل لخلق الله، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. برای تنظیم محبت، حب و بغض در من، قرار شد که من مبنای محبتم به خدا رو اونو احیا بکنم، تشدید بکنم، تقویت بکنم، تثبیت بکنم. قرار شد من محبتم رو به پاکی و نفرتم رو از زشتی اونو شفاف بکنم، بروز بکنم، بهش اعتنا بکنم. قرار شد محبتم به خود، خدا یه کاری کرده من خودم رو دوست داشته باشم، قرار شد اینو بهش توجه بکنم، لحظاتی رو در زندگی تنها بنشینم بگم خدایا من مثل که دارم خودم رو ضایع میکنم، زندگی خودم و عاقبت خودم و سلامت و سعادت خودم رو دارم از بین میبرم. این سه تا محوری بود که گفتگو کردیم. یه محور چهارم که با اونجا تنظیم بکنیم. ببینید، ما وجودمون به پاکی میل داره و وجودمون از زشتی متنفره. خدای متعال تو خلقت یه چیزایی رو قرار دادن که ما بتونیم این میل و این رغبت و این گرایشی که داریم رو بتونیم به صورت ملموس و محسوس به کار بگیریم. خدای متعال یه انواری رو آوردن پاک تو این دنیا قرار دادن که اینا پاک مطلقن، پاکی مطلقن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال این گونه میخواهد که از شما رجس، رجس یعنی هر ناپاکی، از سهو و ظلمت و جهل و معصیت، از شما اینا رو برداره. خب وقتی برمیداره تموم شد، ناپاکی نمیبینید دیگه. بعد فرمود و یطهرکم، پاک بگرداند، و بعد فرمود تطهیرا، تأکید کرد. خدا داره معرفی میکنه یه اهل بیتی رو که در اینها هیچگاه ناپاکی وجود ندارد و پاکی مطلقه. اولا آیه رو توجه کنید، آیه انما یرید الله، انما اراده نیست، یعنی این پاکی یک جریان مستمر است. حکایت از این دارد که هر کسی هر جای عالم باشه به خدا محتاجه، محتاج عنایات لحظه به لحظه خدای متعال. پیامبر نقل میکنن که نیمه شب صورت به زمین گذاشتن روی خاک، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینه ابدا. شما اصلا توی دعاهایی که اهل بیت دارن، توی فرمایشاتشون، توی زندگیشون جایی دیدین ائمه یا رسول خدا بگن خب ما دیگه کارمون درسته دیگه؟ گفت وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین، یقین هم که اومده دیگه، از این به بعدش دیگه صفا؟ نه، همواره در ترس، همواره در خوف، بخواهد دیگه خدا خداست، با خدا نمیشه شوخی کرد. یه لحظه ول کنه، من پیغمبرم باشم هیچی ازم نمیمونه، درسته؟ پس انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. توجه بکنید عصمت تو بحث نبوت دنبال کردین، عصمت منشأش دو نقطه است: یک، خود شخص که نمیخواد گناه کنه، دو، لطف خدا که او رو حفظ میکنه. بزرگوارانی که در مجلس این گاهی عصمت براتون خیلی غیر قابل توجیه مینماید، از شما سوال میکنم، شما تا حال قتل مرتکب شدین؟ نه، نسبت به قتل معصومین. تصمیم گرفته بودین بکشین؟ تا حال نه. نسبت به نیت قتل معصومین. اصلا تا حال فکرش تو کلتون اومده؟ نه، نسبت به فکرش هم معصومین. ببینید چقدر تمیزین نسبت به قتل. خب اگه شما نسبت به این فعل قتل معصومین، نظیر ما انسانی هست این فعل مرتکب شده، پس می شود شما معصوم باشین، یکی دیگه مرتکب شه. خب تو گناهی که من مرتکب میشم یکی دیگه معصومه. معصوم چیز عجیبی نیست. من نمیخوام فاصله خودمونو با اهل بیت و 14 معصوم کم کنم، عرضم چیز دیگه است. گاهی ما راجع به عصمت تعابیری به کار میبریم که میخوام زمینه سازی کنیم که اگه ما گناه میکنیم مشکلی نداره. نه عزیز من، اگه گناه و معصیت و خطا 100 تا مثلا نمونه داره، تو نسبت به 50 تاش معصومی. خب 50 تا دیگه‌ش هم میتونستی معصوم باشی، دیگری نسبت به 50 تا دیگه، 60 تا دیگه، 40 تا دیگه معصومه، کاری نداره. طرف میگه آخه چجوری میشه دزدی نکرد؟ خب ما اصلا تو عمرم تا بال دزدی نکردم، نیتش هم نکردم، نمیدونم چه سوالی میکنی. آقا چجوری میشه کاسبی کرد ربا نخورد؟ من نمیفهم چی میگی. چجوری میشه کاسبی کرد دروغ نگفت؟ چی میگی؟ مگه دروغ واجبه؟ مگه خونه در رگه؟ تو باید خدا رو شکر کنیم که ما نمیفهمیم این ادبیاتو. ولی عرضم اینه، همونطور که به شما اگه بگن مگه میشه کاسبی بدون دروغ، شما تعجب میکنی؟ خب این همینه که برگرده به شما، شما به کسی بگین آقا مگه میشه تو این جامعه آدم رفت اومد کنه چشش به نامحرم نیفته؟ گفت پدرم منو صدا زد. گفت بابا جون، هیچ وقت تو زندگی به چیزی که مال تو نیست نگاه ننداز. این ماشین مال تو نیست، نگاه ننداز، مال تو نیست، فقط حسرت شو باید بخوری و ماشین خودت برات افت کنه. این زن مال تو نیست، برای چی نگاه میندازی؟ چقدر قشنگ با آدم آرامش میده. زندگی تو بکن. لذا بله، ما هم میتونیم معصوم باشیم در نگاه هامون، در شنیدن هامون، در حرف زدن هامون. شما چطور دروغ نمیگیم؟ خب غیبت هم نکنیم، خب تهمت هم نزنیم، کاری نداره که. اونطور دیگه نمیشه دیگه، موبایل از این ور میاد بعد از اون ورم بره دیگه، یه اون میگه منم باید به دیگران بگم دیگه، خبری که اصلا نمیدونم راست دروغه. حضرت فرمودن همین بس برای اینکه تو جزء گروه کذاب قرار بگیری. کذاب یعنی بسیار دروغگو. همین برات بس که هرچی رو شنیدی به دیگری بگی، اصلا تحقیقم نکنی، بزنی سن تو آل بره. همین بس برای اینکه کذاب باشی. بله دیگه، جهان اطلاعاتو سری منتقل میشه. قدیم غیبت کردن زور داشت، آدم باید یه گوش مفت پیدا میکرد، بعد که زمین چینی اول یه صحبتی بکنه گرم شو، بعد یه موضوعی بیاره برسه به اون آقا، صحبت اون آقا بشه بعد بگه. الان دیگه اینا رو نمیخواد که. دراز کشیدی غیبت میکنی، اوه ببین چی میشه، تهمت میزنیم. غیبت غیبت بزرگواران، غیبت گفتن خبر درسته به دیگران، اون خبری که دوست نداره طرف پخشه. تهمت که دیگه هیچ، پناه بر خدا. خدای متعال یه عده‌ای رو در این دنیا قرار داده، اینا پاکن، اینجوری هم پاک نیستن. شما بگید که الان پاکن فردا رو چه خبر؟ خدا گفته اینا هیچ وقت قصد گناه نمی کنن، من خودم دارم ضمانت میکنم، اگرم خواست اتفاق بیفته من نمیذارم. عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا. بهونه نگیری یه وقتا. خود اینا کسانی هستند که قصد گناه نمی کنن تا آخر عمر. ولی اگر خواستی بهونه بیاری بگم من پاش وایسادم، اگه گفتم اینا مطهرن پاکن، من دارم، من خدا میگم، تکون نمیخوره، از این مدار اونور نمیره. این مضارع بودنه. حتی مضارع بودن این آیه معنای دیگه هم داره، چون وقتی که خدا علی الدوام باید یه سیستمی رو تصفیه بکنه، پاک بکنه، شما باید بپرسین پس مگه آلودگی تو اینجا راه پیدا میکنه؟ بله. چجوری راه پیدا میکنه؟ بله راه پیدا میکنه. چجوری راه پیدا میکنه؟ من و شما. ما وقتی که با اهل بیت رفت آمد میکنیم، ارتباط برقرار میکنیم، من آلودم. اونجا که میرم من پاک میشم، من که ملحق میشم به اونها، منو میخوان بپذیرن، من پاک میشم. سید الشهدا علیه السلام جناب حر رو میپذیره. کیه که گناهای حر رو باید ببخشه؟ خدا. ببینید امام حسین علیه السلام وقتی به پیشگاه خدا میگه حر مال منه دیگه، از منه، و من تبعنی فانه منی، قرآن مگه نمیگه از من میشه؟ دروغ که نمیگه. وقتی از من شد، اگه ناپاکه باید پاک شه. پس توجه بفرمایید، ائمه فقط این نیست که پاکند، نه نه، ائمه پاک کننده اند. این معنای مضارع بودن آیه است. توجه فرمودید؟ یعنی علی الدوام این مرکز، این کانون جایی است که هر کس مراجعه بکند پاک می شود. درسته؟ تو زیارت جامعه چی میگین شما؟ به موالات شماست، به آمدن پیش شماست که میشه تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا. خلق ما، خلق ما عوض میشه، پاک میشه، گل ما عوض میشه، وجود ما عوض میشه، پاک میشیم. بزرگوارا نگین نمیشه آدم پاک شه. اینی که خدا تو قرآن بارها گفته، که اینی که بارها تو قرآن گفته. بعد احکام شرعی یاد دادن، نجس میشه میبینیم تو آب کور پاک میشه، تو دریا پاک میشه، درست یا نه؟ تن من نجسه، تو دریا میرم پاک میشه، دریا نجس میشه؟ نه، نجس نمیشه. آفتاب پاک میکنه، زمینی که نجسه وقتی خیس آفتاب میتونه پاک میشه، دیوار پاک میشه، درسته؟ خاک پاک میکنه، پاد نجس را میری چند قدم پاک میشه، درسته یا نه؟ امام ماه، امام شمسه، درسته یا نه؟ امیر المؤمنین ابو ترابه، اونا پاک کنندگان حقیقی خلقتن. چرا خدا اینو قرار داد؟ برای من قرار داد. اونایی که اینجا قرار نبود بیان، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن، خدا شما رو در اختیار گذاشت، خدا اینجا بیت الله گذاشته، ائمه رو آورده پایین، خدا توی زمان شهر الله گذاشته که بریم پاک شیم، اینا رو خدا قرار داده. پس من نیاز دارم برای پاکی، پاک شدن، دیدن پاک به یه چیز محسوس ملموس خدا قرار داد، نشدن پاکان مطلق که هیچ گناهی نکردن. تاریخ هیچ جا از اینا هیچ گناهی ننوشته، ثبت نکرده. تاریخ دشمنان هم ثبت نکرده. درسته؟ خب پاک وقتی که روی زمین هست یه چیزی پاکه، اینو عنایت بفرمایید. اینی که افراد، خاطر شریفتون هست عرض کردم آدم به پاکی میل داره، این تو طبع منه دیگه، درسته؟ هر انسانی وقتی که این پاک مطلق و جلوش بذاری بهش میل میکنه. امام حسین علیه السلام بین المللیه، امیر المؤمنین علیه السلام بین المللیه، فقط مال من و شما نیست. هر کسی با این پاکان مواجه بشه، چون آدم میلی به پاکی داره، اینا رو گذروندیم درسته. ببینید ما از سه جهت میل میکنیم به اهل بیت. یک، اینها به خدا متصلن، وجه اللهن، ید اللهن، عین اللهن، قرآن میگه، روایت میگه، شیعه میگه، سنی میگه، همه اینا میگن، اینا اولیاء خدا. کسی که خدا رو دوست داره هر چی که به خدا نسبت داده میشه دوست داره. اون موقعی که شما یه میوه رو نگاه میکنی میفهمی اینو خدا آفریده، کیف میکنی چون به خدا نسبت داده میشه. درسته؟ خاطر شریفتون هست، ما فطرتمون خدا طلبه، خدا جوه، به خدا میل داره، خدا رو دوست داره، فطرت اینطوریه. ما دینمون حنیفه، توش میل و رغبته، اشتیاقه. درسته؟ اینها اولیاء خدا. دو، اینا پاکانن، وجود من به پاکی میل داره. خاطر شریفتون از این ستا رو شبای گذشته گفتیم، پس من میل دارم. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لن تبرد ابدا، ان للحسین محبتا مکنونه، یا محبت مکنونه، یه محبتی که خوب عنایت کنید، یه محبتی که اینجوریه. ببین باید اینو بازش کنی، محبت رو دادن بهت، حب رو دادن، باید تو مقید به مودت باشی. گاهی موقعی بچه‌ای که با پدر مادرش درگیر شده، وقتی میشینین شما از پدرش مادرش میگید، لطف و محبت اونا میگین، یه چند دقیقه که میگذره یه دفعه پشیمان میشه، قربون صدقه مادرش میره، میره دست مادرش رو میبوسه. این تو وجودش بود، شما یه کاری کردین این باز شد یه دفعه. این تو وجود ما هست، ما به پاکی میل داریم. اگه به پاکی میل داریم که قطعا به پاکی مطلق میل داریم. درسته؟ جهت سوم، اهل بیت علیهم السلام رو ما بهشون میل داریم، چون اهل بیت علیهم السلام در ما وجود دارند، هستند. مگه در من عقل نیست؟ ببینید من یه جسم دارم، یه روح دارم که این جسم رو این ور اون ور میکنه، تصمیم میگیره، یه عقل دارم، عقلم یه نور به من مرحمت شده. درسته؟ اگه عقل رو از من بگیرم، پناه بر خدا، من میشم مثل حیوان، یه کارایی میکنم عجیب غریب. یعنی روحه هست، داره جسم رو این ور میکنه، ولی عقل نیست. ببینید اگه این جسم من باشه، اون چیزی که جسم منو سرپا نگر میداره این روحه، اون چیزی که روح رو سرپا نگر میداره که وایس درست عمل کنه نور عقله. نور عقل این مسترش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. اللهم صل علی چون عقل یه نوری است که خطا نمی کنه. ببینید عقل پایان اون چیزی است که اگر کسی بخواد حرفی بفهمه بهش میگن بابا عقلت کو، دین نداری، حالا هیچ چیزی، افلا تعقلون، دیگه بالاتر از عقل ما چیزی نداریم که. عقل معصومه، پاکی مطلقه. عقل خطا نمی کنه، عاقل خطا می کنه. عاقل خطا میکنه، پشیمان میشه، بعد میگه اون موقع مثل که عقل از کلم پریده بود. پس یعنی عقل خطا نمیکنه. نمیشه عقل خطا کنه، خدا به من میگه افلا تعقلون. افلا تعقلون یعنی عقل چیزیه که توش خطا راه نداره، به محضی که عقل ورزی کنی مطلب رو میابی. درسته؟ من به سه جهت میل دارم به اهل بیت. تازه خدای متعال میگه این محبت رو من در درونتون گذاشتم. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این زینه رو دقت کنید، دیشب گفتگو کردیم، حبب با زینه فرق داره، هم دوستش داری هم قشنگه برات، دلتو میبره، چشمتو خیره میکنه. اینا رو خدا قرار داده، همون خدایی که زین للناس حب و شهوات، همون خدا ایمان زینه فی قلوبکم. چی خلقی کرده خدا؟ چیکار کرده خدا؟ چیا به من داده؟ حالا این محبت رو به من داده، محبت پاکان رو. یه سوال ساده من بپرسم، اگر شما دیدین یه نفر با آدم پاک مشکل داره، درگیره، چی میگین؟ نمیگین این آدم خودش مشکل داره؟ یه نفر به امیرالمؤمنین حسودیش بشه، یه نفر به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حسودیش بشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهدهم. شما میگین این نادانه نمیدونه. من از شما سوال میکنم، شما آدمی رو که نمیشناسین تا حالا ندیدین الان باهاش دشمنی میکنین؟ بدتون میاد؟ پشت سرش حرف میزنین؟ آقا یه نفر از دوستان ما هست، نابغه است، 3 تا دکترا داره، خوبه؟ دارم یه ادعایی میکنم، خوبه؟ چون ناراحت میشین؟ درگیر میشین؟ این دروغ میگن؟ یه ادعایی با اهل بیتی که نه دیدن نه میشناسن نه از اینها به اونها بدی رسیده، هیچی، نه بدی گزارش شده، به محضی که میگن اصلا نمیتونن تحمل کنن، درگیرن. برای چی درگیرین؟ بعد فکر میکنن دارن عقلی حرف میزنن. یکی از دوستان به من گفتش که مال این جلسه نیست، اون دوست عزیزی که دارم عرض میکنم، ببخشید ما تکنولوژی استفاده کنیم، به من گفتش که یکی از آشناهای ما از خارج از کشور چند روز پیش یه شبهه فرستاده، میشه لطف کنید اینو ببینید اگه جوابی داره جواب بدید. من میخوام براتون بخونم اینو، البته شما احتمالاً بیشتر از من با این سو مواجهین. ببینید، یه تصویر فرستادن، نام یزید، شهرت بنی امیه، نام پدر معاویه، نام پدر بزرگ ابو سفیان، نام جد بزرگ عبدالمطلب، زیرش خط کشید، نام حسین، شهرت بنی هاشم، نام پدر علی، نام پدر بزرگ محمد و ابو طالب، نام جد بزرگ عبدالمطلب، زیرش خط کشیده. نتیجه گیری: رابطه امام حسین و یزید پسر پسر عمو، رابطه امام علی و معاویه پسر عمو، رابطه معاویه و محمد پسر عمو، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، رابطه ابو سفیان و ابو طالب برادر، رابطه محمد و ابو سفیان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ابو سفیان عموی پیامبر، رابطه ابو سفیان و امام علی، ابو سفیان عموی امام علی، علت اختلاف. ببین شبهه فرستاده، بعد طرف اینجا داره پرپر میزنه. خوندم براتون جمله رو دیگه، درسته؟ اصلا این رابطه وجود داره؟ حق باز. خب تو که میخوای این رو شبهه کنی، اقلا برو ببین اینا عمو هم، پسر عمو هم، اصلا کجا آوردی اینا رو؟ یادتون باشه خیلی از این شبهاتی که میگن اصلا خود سؤال غلطه، روایت غلطه، عکس غلطه، توضیح غلطه. اصلا شما هم چیزایی شنیدین؟ ابو سفیان نرفتی بخونی که جدش عبدالمطلب بوده یا نه؟ چی نوشتی؟ بعد وقت رابطه ها رو نوشته، اصلا شما ندیده بودین همچی رابطه هایی رو. بعد نتیجه گرفته، علت اختلاف دعوای خانوادگی بر سر قدرت. این ادبه. از اینجا داری علت اختلاف 1400 سال پیش رو میگی؟ اگه اختلاف پیدا کردی سر یه کار اقتصادی با یه کسی، بردن دادگاه، یکی اونجا بگه علت اختلاف کوچک بودن گوش، چاری به دست میده؟ از کجا فهمیدی سر قدرت؟ کسی نیست بگوید به شما ایرانیان که مثلا به شما چه که سالهاست بر سر خود میزنید. خود اعراب اینا رو قبول ندارن. شما خود کدوم آشید؟ بعد انما سال. این آدم که اینو نوشته، هر کی نوشته، این آدم بهش میگن مؤدب، نخود آش. نمیشه لطفاً قبل از جام جهانی بنویسن لطفاً نخود آش نشوید، ملت بازی میکنن، شما هرس نخورین، استادیوم نیان، تلویزیون نگاه نکنید، 4 میلیون آدم رو نخود آش میکنن، یه دونجا بازی میکنن، اینا نخود آش که چرس کنم، اصلا یه دیگ آش همه دارن میجوشن، هیچ کس هم چی نمیگن نخود آش. بعد ببخشید ما داریم راجع به پاکی صحبت میکنیم، راجع به عقل صحبت میکنیم. چطور جاهای دیگه یه نفر از خارجی حرف قشنگ بزنه میگه آقا تعصب نداشته باش، ولو مسیحی حرف قشنگی زده باشه اب نداره. خب این پاک مطلق. خب ولو اونور کره زمینه میگه من تعصب دارم، برای من چه فرقی داره؟ پاک مطلق پاک مطلقه، هر کی میخواد باشه، سیاه میخواد باشه، اونور کره زمین باشه، میلیون ها سال با من فاصله داشته باشه، من قلبم به سوی پاکی میل میکنه. ایرانی، بعد شما ایرانی هستید، خب شما چه تشبیه بردین اونور زندگی میکنید؟ تشبیه در خدمتتون باشین. واقعا چه غیرتی. بعد خود اعراب قبول ندارن. اعراب چیو قبول ندارن؟ از اون اول دارن میجنگن تا حالا چیو قبول ندارن؟ شما از اول از صدر اسلام تا حالا ببینید دشمنان اهل بیت نشستن آروم گرفتن؟ اونا همش آتش به پا میکنن. چند سال پیش داعش درست شد، خب همه داشتن زندگیشونو میکردن. تو سوریه با یارو صحبت میکرد میگه آقا من سنی ام، اصلا مشکلی نداشتم با شیعه ها، توی محله بودیم با هم بودیم زندگی میکردیم، این مغازه ما خرید میکرد ما مغازه اونا خرید میکردیم، ما ازدواج داریم فامیلی با هم، اصلا مشکلی با هم نداشتیم. این داعشی ها کجا بلند شدن اومدن؟ میگه اونا قبول ندارن خودشون. بعدم این نسبی که تو نوشتی کجا آوردی؟ کدوم کتاب اینو نوشته؟ بعدم به من میگه چرا هرس میخوری؟ تلویزیون یه صحنه نشون بده، یه بچه کوچیکه دارن میزنن بی گناه جلوی مادرش، شما ناراحت میشی گریت میگیره، این آقا باید بگه آقا نخود آش نکن خودتو بخند. او یعنی چه انسان که این نمیشه که، چی باید گفت اینو واقعا؟ این شبهه باید... وقت این شبهه بخش اگه مسئله مهمی بوده اینو چرا یه هفته قبل محرم میفرستی؟ چرا تو محرم میفرستی؟ شما اگه دنبال مسائل علمی هستی خب زودتر بفرست، مطالعه کنیم تحقیق بکنیم. نه، میخواد اینجا که نشستی حالت گرفته بشه گریه نکن، فقط همین. بزرگواران، ما که اینجا نشستیم و هر کسی که روی این کره زمین است، هر کس که روی کره زمین است، تمام انسان ها در درونشون محبت به پیغمبر، به امیرالمؤمنین، به عمه خدا علیه السلام، به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه وجود دارد. من حواسم هست چی دارم میگم. کافی شما فرصت بدین این ببینه این پاکی مطلق رو، فقط همین، ببینه عاشق میشه. عرض کردم خدمتون در داستان جناب حر، جناب حر، ما همه میگیم حر، بالاخره نام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها را ادب کرد، بله اینا همش درسته، ولی یه چیز مهم در مورد جناب حر این بود، حر تونست یه چند روزی امام حسین علیه السلام رو ببینه، همین، فقط همین. وقتی مأمون امام رضا علیه السلام دستور میده برید نماز عید فطر رو شما بخونید، حضرت میگن من به روش پیغمبر میخونم، و میان خب ما که بعدمون نمیاد بخونین، حضرت میان، هنون نرسیدن به مصلا که نمازو شروع کنن، میرن میگن آقا اگه مأمون میخوای بمونی و بساطت بمونه بگو امام رضا برگرده، همه دارن زار میزنن با امام رضا میرن. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام زندان، میخوان اذیتش کنن، میگه بگردین، ببخشید یا صاحب زمان، یه زن بدکاره رو پیدا کنید، زن بدکاره مغنی یک خواننده رو پیدا میکنن، میگن بفرستی زندان، چون موسی بن جعفر اسلام علی دوام در سجده بود، بفرستین یکم، ببخشید یا صاحب زمان، یکم حضرت رو اذیت کنه، جز حضرت رو دراره. میفرستن تو، زنی که معروفه به بدکاره بودن، یه مثلا به تعبیر ما چند ساعتی میگذره، به این زندانبان میگه برو ببین چه خبره اوزا، میگه هیچی، تا قبل از این یه پارچه اونور زندان افتاده بود، یعنی حضرت نیست به سجده بودن، انگار یه پارچه افتاده، حالا شدن دوتا، تموم شد. بدکاره دیگه چیه؟ تموم شد. تیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تسکیتن لنا، پاک شد، پاک شد، پاک شد، رفت، واسه یه موجود دیگه شد. تاریخ بخونید جوانان عزیز، تاریخ بخونید، تمام تلاش، اصلا شما تاریخ اسلامو که بخونید، تاریخ مسلمینو، اصلا یه چیزو به وضوح میبینید، انگار تاریخ تمام همش، ببخشید این عبارتو میگم، اطرت زدائی بوده، هر جا بوی عطرت نشانی از عطرت پاکش میکنن. چرا این همه آثار رو خراب میکنن؟ همش هم مال شیعه، مال اهل بیت المسلم. چرا؟ یه مدت به اسم نمیدونم تعمیر و تعریض و فلان و اینا که از کوچه بنی هاشم هیچی نمونه، اصلا هیچ اثری از هیچی نمونه. بابا طرف یه دسته قوری شکسته زیر خاک تو مملکتش پیدا میکنه، برمیداره تو موزه میاره، کلی واسش چیز مینویسه که مثلا تمدن و فلان. ما چیکار میکنیم؟ چیزی بوی امیرالمؤمنین علیه السلام بده باید بره. وقتی خلیفه دوم آمد، خلیفه شد، مسیحیای نجران که در مباهله آمده بودن و بعد پذیرفته بودن، مسیحی بودن و مسیحی بودن، روایت داره اینها گروهی بودن عاشقان امیرالمؤمنین علیه السلام. تعجب نکنید، تعجب نه، امروز ارامنه نیستن عاشق قمر بنی هاشم مثل بچهش عباسه. میدونید چرا؟ محبت اهل بیت قبل از دینه، چون قرار بود تو با عاشق شدن متدین بشی، تو قرار بود امیرالمؤمنینو ببینی دلت بره عاشق بشی، بعد بگن حالا بیا دنبال من. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، تو وادی محبتی بیا بریم. یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اصلا دین خدا این نیست، نه این که ما انجام میدیم نیست، نه اصلا مدلش این نیست. دین خدا با عاشقی شروع میشه. الستو به رب بکن، صاحبت من نیستم، بلا. چرا؟ چرا؟ بیا زندگی کن، قصه نخور، صاحب داری، هر چقدر بالا پایین میشه صاحب داری، قصه نخور. من هستم، روزی تو میدم، حمایتت میکنم، مواظبتم، صدام بزن جوابتو میدن، اذیتت کردم من هستم، من خدام. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اصلا دین با محبت، حل دین الا الحب نمیشه که. اصلا دین اینجوری نیست، با تکلف و سختی و رمیدگی و زجر. و اگه من اینجوری دین دارم، من دارم اشتباه میرم. نمیگم دین رو رها کن، نماز رو رها کن، نه، برو ریشه رو درست کن. گفتم خدمتتون، گفت رفتم خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام همین چند سال پیش، گفت یا علی ابن موسی من نمازامو میخونم، سر وقتم میخونم، خوبم میخونم، مشکل نماز ندارم، اما راستشو بخوای نمازو دوست ندارم، ولی شنیدم شما نمازو خیلی دوست داشتین. آخه این چیه که شما دوست دارین؟ قرت و عینی فی الصلات احب الصلات. یه کاری کنیم منم نمازو دوست داشته باشم. گفت حواسم نبود، اومدم بعد یه هفته دیدم نمازو دوست دارم، اصلا خود نمازو دوست دارم. بله، محبت تو دلت باز میشه، باز میشه. این محبت تو همه خلقته. علت این که فرمود مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض همینه. یعنی شهادت سید و شهده الاسلام همه عالم رو مصیبت زده کرد، همه عالم رو مصیبت زده کرد. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ همه عالم مگر موجود مختاری که جلوی خودشو میخواد بکره؟ درسته؟ از این قتله کربلا از همشون پرسیدن هیچگاه دلتون برای امام حسین علیه السلام سوخت؟ همشون اقرار کردن بله. معلوم محبتی در درون همه مکنونه، متا نمیذارن فعال شه، مثل ایمان به خدای متا. یکی از چیزی که تو کربلا اتفاق افتاده، حالا به مناسبت این بحث، من حالا شاید حیفم اومد نخونم عرض کنم خدمتتون، اینو به دوستان جوانتر من حالا تأکید کنم قشنگتر گوش کنن، مخصوصا خانم ها قشنگتر گوش کنن، یعنی بیان بگن بدونن که هم خدا هم اولیاء خدا اصلا میپذیرن رفاقت رو، میپذیرن دوستی و یک رنگی رو میپذیرن. امام انیسه، انیس رفیقه، تکبر نمی کنه، صداش بزنی میاد کنارت میشینه، میگه چی میخوای؟ یکی از کسانی که به سید و شهدا علیه السلام ملحق میشه مسیحیه، یه خانواده مسیحیه، مادر مسیحی، پسر مسیحی، همسرش هم مسیحیه. چجوری ملحق میشن؟ خیلی ساده، امام حسین رو میبینن، چون شما وقتی پاکی میبینی عاشق میشی، فقط کافیه به عشقت جواب مثبت بدی، بازی در نیاری، نگی مثلا شرایط بیرون اجازه نمیده، من نمیتونم تو این شرایط این کارو کنم. یعنی عاشق شدی برو دیگه، برو. یه بزرگواری بود، من یه چند نوبتی برای برنامه رفته بودم سیستان و بلوچستان، از قدیمیای سیستان و بلوچستان بود، پیرمردی بود، نشسته بودیم، گفتم حاج آقا میشه از قدیم برام یه چیزی بگین؟ یه چند تا خاطره گفت، یکیش این بود، گفت یکی تو محله ما بود، بهش میگفتن، اسمشو یادم رفت، میگفتن فلانی مثلا دیوونه، میگفتن دیوانه است، میگفت این یه دونه چوب ور میداشت جمعه ها، یه چوب ور میداشت، یه شمشیر چوبی داشت، یه چوبم ور میداشت، میگفتش جمعه المتوقع و فی ظهور، حالا عربیشو من میگم، روز ظهور امام زمانه، شاید بیاد، من آمادم. مثلا خودشو سوار بر این چوب انگار اسب میکرد، شمشیرم دستش، میگفت امام زمان بیاد، همه میخندیدن مسخره میکردن. میگفت یه روز چند تا جوون اومدن مثلا یکم مچلش کنن، اومدن در زدن، بعد گفتن فلانی خونه ای؟ گفت آره. گفت ببین امام زمانی که منتظرش بودی اومد، اومد ظهور کرد، بدو بیا، بدو بیا با اسب و شمشیرت. گفت بلند شد اومد با اسب و شمشیر، اومد گفت کو کو، گفت ما کو نشوندیم، گفتیم اونها داره میره. گفت رفت اون طرف، دیدیم یه قدم برداشت رفت تا پای کو، یه قدم برداشت رفت روی کو، یه قدم برداشت رفت، که رفت که رفت، با چشمش دیده داره میگه. ائمه این طوری هست، روایت ظهور رو خوندیم، امام زمان همچی میکشتت انشاد، مثل پرندهی که میخواد بره طولونش، چجوریه میرن طولونشون. امام حسین چجوری اصحابشو جمع کرد؟ من القریب الى الحبیب، حبیب خودتو برسون، دونه دونه رو صدا میکنه، خیلی هم صدا میکنه جواب نمیدن. این چیزی که میکشونه آدم محبته، محبت میکشونه. ببخشینه کم طولانی شد، بزنه این جمله رو هم بگم، حضرت ابراهیم علی نبی انا و آله و علیه السلام میگه خدایا میشه به من نشون بدی کیف تحیی الموتا، رب ارنی کیف تحیی الموتا، میشه من نشون بدی مرده رو چجوری زنده میکنی؟ اون که اعتقاد داره، که میخواد ببینه. خدا میگه پرنده ها رو بگیر، سراشون رو بزن، گوشتاشون رو هم قاطی کن که اصلا قابل تشخیص نباشه، خب درسته؟ بعد صداشون بزن، من دارم خیلی مختصر میگم داستانه، سر هر کدوم، نوک هر کدوم رو بگیر صداشون بزن، یعتی اینک سعیا، تو خاکی، جنازت با خاک قاطی شده، پوسیده شده، آره؟ صدات بزنن، زنده میشه میره اونجا. این اینو میخواد بگه، با این پرنده اینجوری به من چه ربطی داره؟ فهمیدی چجوری آدم زنده میشه؟ آره؟ حالا امام حسین من و شما رو اینجوری زنده میکنه، اول محرم دلتو میکشه میای، شب عاشورا که میشه، روز عاشورا، دلت نمیخواد از امام حسین جداشی، دلت نمیخواد، میکشه مثل مغناطیس میکشه، نه من و شما رو، همه رو. نوشتند از شب زفاف زن وهب تا روز عاشورا بیش از 17 روز نگذشته بود، 2.5 هفته با هم ازدواج کردن و مفارقت شوهر برای وی دشوار آمد. دختره به پسره میگفت کجا داری میری؟ ما تازه ازدواج کردیم. گفت ای وهب، بر من معلوم است که چون در راه پسر پیغمبر کشته شوی به بهشت خواهی رفت، مرا فراموش نکن. داستان زهری یادتون بیاد؟ لازم است که در نزد امام با من عهد کنی که فردای قیامت از من جدا نشوی. ببین من میدونم وهب تو بری اون دنیا خیلی بهتر از من میان برای تو، حورالعین میاد برای تو، اصلا اونجا من دیده نمیشم، نه نه، به شرطی برو که قول بدی اونجا از من جدا نشی. هر دو خدمت آن سرور رسیدند، زن وهب عرض کرد یا ابن رسول الله، مرا دو حاجت است، اول چون این جوان کشته شود من مسیحیم، تازه مسلمان شدم، تازه عاشقت شدم، اول راه ببین چه بلایی سر من داره میاد. چون این جوان کشته شود من تنها شوم، مرا به اهل بیت خودت بسپار. دیگه من میخوام پیش اونا باشم، با اونا زندگی بکنم. عاشورا که داشت تموم میشد بگو یا صاحب الزمان یا ابا عبدالله فمعکم معکم لا مع غیرکم، دیگه نمیخوام ازتون جدا شم. دوم، وهب تو را گواه گیرد که فردای قیامت مرا فراموش نکند. میگه امام حسین علیه السلام از شنیدن این کلمات گریستن فرمودن حاجات تو برآورده شود و دلشو آروم کردن و وهب میره میدان. من عرضم تمام. امشب شبیست که اختصاص میدن به عبدالله ابن حسن فرزند امام حسن علیه السلام. من خیلی طول ندم. سید الشهدا علیه السلام وقتی تنها میشه، غریب میشه، به میدان میرود. ما هر وقت مقتل رو میخونیم یه طرف رو داریم میبینیم دیگه. حضرت میان صدا میزنن، کسی منو یاری نمیکنه. این صدا رو شما میشنوید، تو خیمم دارن میشنون، استنصار میکنن، حبیب کجایی، زهیر کجایی، همه رو صدا میکنن. خب هیچکی جواب نمیده. صداتون میزنم، چرا جواب نمیدیم؟ بعد حضرت میگن نباید هم جواب بدید، شما رفتین ما داریم میایم. حضرت میرن میدان. راوی میگه حضرت به میدان که میرفتن بلا فاصله برمیکشتن به خیام. چرا؟ نمیدونم. نگران بودن نکنه اونها به خیام حمله کنن. نمیدونم. نگران دخترها و زنان بودن بیتابن. نمیدونم. آخرین باری که میان تمام تنشون خونجاریه، میان پیش فرزندشون. بابا بیرون چه خبره بابا؟ هیچی، کار ما به اینجا کشیده از صبح جنگ تا حالا. بابا چرا من دارم عرض میکنم بابا چرا اینجوری شدین شما؟ این اصحاب داشتین. بابا مسلم کو قد قتل کشتنش، بابا بریر کو قد قتل، حبیب کو قد قتل، این عمی العباس. این یه دونه بحثه برای همه. امام حسین ودایع امامت رو میدن، میرن میدان، میجنگن. راوی میگه علی دوام حضرت طلب آب میکردن، آتششون رو اظهار میکردن، چه به زبان چه همه میدیدن و مکرر میگفتن لا حول ولا قوه الا بالله. یه مکسی میکنن، یه استراحتی بکنن. ملعونی سنگی به پیشانی حضرت میزند، خونجاری میشه، لباس رو بلند میکنن، خون رو پاک کنن، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. خب بابا این صحنه ها رو ما اینجا میگیم خودمون ناراحتیم. آیا کسی که اونور کره زمین میگی تو چرا خودتو نخود آش میکنی ناراحتی؟ چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ تو خیمه همه دارن میبینن. اینها تربیت شده پیغمبرن، زنانشون که بیرون نمیان که. یک جوان، یه نوجوان نورسی میبینه از خیمه زنان به بیرون میآید. سید الشهدا علیه السلام میگن جلوشو بگیرین، جلوشو بگیرین. حضرت زینب هر کاری میکنه نمیتونه. چرا؟ چون نمیتونه ببینه عموش به زمین افتاده. خب چیزی که نشده، چیزی نشده. نه اتفاقا از این به بعد چیزی میشه. تا الان هر کی میزد میزد و فرار میکرد، حالا دیگه افتاده زمین شیر، همه اومدن سراغش، همه اومدن. گفتن براتون، گفتن، گفت پیر مردان میامدن، اونا عصا داشتن، شمشیر نمیتونستن بگیرن، عصا رو برمیگردوندن دیگه، حالا همه آمدن. عبدالله ابن حسن میبینه ملعونی به طرف سید الشهدا علیه السلام آمده، شمشیر به دست، میدوه جلو، میگه میخوای عموی منو بزنی؟ ملعون دستشو سپر میکنه، دستش به پوست آویزان، عمو رو صدا میزنه. میدونید پسر کیه؟ پسر اون کسیه که تو کوچه بنی هاشم میگفت ای کاش دستم میرسید، قدم بلندتر بود، دستم رو میآوردم، سیلی رو نمیخوردی مادر. بسم الله الرحمن الرحیم. دعای فرج رو با هم میخونیم. انشاءالله دل امام زمان علیه السلام، دل امام زمان علیه السلام آرام شه، باز شه. انشاءالله فرج امام زمان علیه السلام، فرج امام زمان برای ما نیست که، مگه ما چی کشیدیم، مگه ما چی دیدیم؟ فرج امام زمان علیه السلام برای حضرت صدیقه زهرا، برای حضرت زینب سلام الله علیها، برای سید الشهدا علیه السلام، برای حضرت رقیه، برای علی اصغر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. همه رفتگان بهره ببرن ان شاء الله. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.